دوستای عزیز شنونده، امیدوار هستیم که این آهنگ قشنگ و زیبا را شنیده باشین و مورد پسندتان قرار گرفته باشه. از کجا در خدمت دوستای عزیز هستیم؟
بله، از برنامه مهمان جمعه. نمیدونم ما مهمان شما هستیم یا شما مهمان ما هستیم.
اردیش خوب است. اردیش بله. خوب است. مقصد دهی بین اگر یک خورد و خوراکی هم باشه و دسترخانی باشه با رعایت بهداشت و با رعایت پروتکل های بهداشتی چقدر خوب است.
بله بله، امروز خانم سریان شکمشان خیلی گشنه است.
نه همگی همونطوره. خب به هر حال دوستای عزیز، میریم همراه میشیم با همکار خوب ما خانم فرشته خالقی در بخش پخت و پز، ببینیم که چی بر ما میپزن.
بله بله
بله.
دوستان عزیز سلام، وقتتان بخیر. امیدوار هستیم هر کجایی که هستین خوش و سر حال و تندرست باشین. امروز آموزش آش شلغم داریم. مواد لازم: رشته آش 1 کیلو، عدس 1 پیمانه کوچک، شلغم 0.5 کیلو، پیاز 2 عدد نگینی شده، زردچوبه 1 قاشق چایخوری، مرچ سیاه 0.5 قاشق چایخوری، نمک و آب به مقدار لازم، سبزی آش 1 کیلو خرد شده، رب 1 قاشق غذاخوری و سیر 5 حبه تکانده شده. و اما طرز تهیه. دیگ مناسب را روی حرارت قرار میدیم، روغن مندازیم تا روغن ما داغ شود. پیاز را اضافه میکنیم و خوب سرتفتش میدیم تا طلایی شود. در این مرحله زردچوبه و رب اضافه میکنیم، مواد خوب با هم مخلوط میکنیم. بعدن آب دیگ اضافه میکنیم و اجازه میدیم که آب دیگ کاملا جوش بیاید. عدس در این مرحله اضافه میکنیم تا پخته شود. عدس که پخته شد، آش، سبزی و شلغمای خرد شده را به دیگ اضافه میکنیم. سیر تکانده شده را در این مرحله میریزیم تا با آش کاملا بجوشه. حرارت دیگه کاملا ملایم میکنیم تا آش ما آهسته آهسته به دل بجوشه و پخته شود و جا بفته. آش ما که پخته شد، میتونین داخل ظرف مناسب بکشین و با نعنا داغ و کروت سابیده شده و در صورت تمایل با سیر داغ ریشه تزیین کنین. ای آش خوشمزه را در خانه درست کنین، دور هم بشینین و نوش جان کنین. تا آموزش آینده، خداوند یار و نگهدار.
میگن که برازی که بتانی خود کنترل کنی، باید بفهمی که چه چیزهایی کاسی صبرت لبریز میکنه.
یعنی عوامل ناشکیبایی و بی‌صبری خود پیدا کنی. آیا همسرت وقتی چیزی را ازت پد میکنه عصبی میشی؟
یا وقتی که اولادایت سامانای بازی خود جمع نمیکنن؟
خب بله، بعضی از اشتباهها که تکرار میشن کاسه صبر آدم پر میسازن.
اوه، شناختن چیزایی که آدم عصبی میکنه، غضبناک میکنه، خیلی کمک میکنه که روی اعصاب خود کنترل زیادتری داشته باشیم. مادری از این طرف باید غذا پخته کنه و آشپزخانه باشه، متوجه باشه که غذایش نسوزه، خوب پخته شه، و از اون طرف هم باید فکرش در اولاداش باشه، اشتکای خرد و ریزه که اونا رو کنترل بکنه. از اون طرف دوم دو تا اولاد کلانترش مابین خود جنگ و دعوا دارن و کالای مکتبشان هم مثلا ناوتو میپوشن و نمیفهم مقال مقال دارن. خب اینا کلش باعث میشه که صبر و مادر تمام شود.
ما وقتی چند کار همزمان انجام میدیم، احتمال عصبی شدن ما زیادتر است، از این خاطر که فشار روانی زیادتری به ما تحمیل میشه.
بله، اینجاست که میگن کارهایتان برای دقیقه 90 نمانین. ایره هم میگن که کارایتان اولویت بندی بکنین، طبق برنامه پیش برین، کوشش بکنین برای هر تایمتان یک کار مشخص داشته باشین.
میتونیم بعضی از مسئولیت ها را به دیگران بدیم یا از اونا کمک بخوایم. مثلا نگهداری اشتوک ریزه را به خوارا و بیادرای کلانترش بسپاریم. این هم از داشته های امروز ما در برنامه مهمان جمعه. من نمیدونم که خوش شما شنونده های عزیز آمد نامد، اگر نامده به هر حال از این که با صبر و حوصله ما را تعقیب کردین و ما را شنیدین تشکر.
نه قطعا دوستای حوصله مندی داریم، خیلی آدم های صبور هستن و خیلی هم قشنگ میشنون برنامه را، و اگر نظری هم دارن، انتقادی هم دارن، برای دو تا دیده بر ما پیامک ارسال بکنن.
بله.
تا هفته بعد،
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دریم. نمایندگان ویژه روسیه و پاکستان درباره افغانستان و چگونگی تعامل طالبان با کشورهای جهان گفتگو کردند. محمد صدیق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان با زمیر کابلوف همتای روس خود در مسکو دیدار و گفتگو کرد. صادق خان در توییتی نوشت که درباره ثبات و تقویت فعالیت‌های اقتصادی و تعامل طالبان با کشورهای جهان با همتای روسیه خود گفتگو کرده است. از طرف دیگر آسوشیتد پرس گزارش داده است که اعضای شورای امنیت سازمان ملل در آخرین نشست این شورا نتوانستند روی تمدید معافیت سفر 13 مقام طالبان توافق کنند. این رسانه آمریکایی گفت روسیه و چین از اعضای این شورا برای رأی دادن به معافیت یا عدم معافیت سفر مقامات طالبان مهلت خواستند. آمریکا و کشورهای غربی به دلیل بی‌توجهی این گروه به بازگشایی مکاتب دخترانه و عدم تشکیل دولت فراگیر خواستار عدم تمدید معافیت سفر 13 عضو ارشد طالبان هستند. رئیس جمهور اسبق افغانستان در پیامی با مناسبت روز جهانی سوادآموزی بار دیگر از حکومت طالبان خواست مکاتب دخترانه را در افغانستان بازگشایی و زمینه تحصیل را برای تمام مردم این کشور فراهم کند. حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان در روز جهانی سوادآموزی در رشته توییتی نوشت دسترسی به تعلیم و آموزش از جمله اساسی‌ترین حقوق انسان هاست که ملت‌ها را به تعالی و رفاه می‌رساند. کرزی گفت آرزو دارم علما، بزرگان و متنفذین کشور تعلیم و تحصیل جوانان عزیز ما اعم از دختران و پسران را تشویق کنند. رئیس جمهور اسبق افغانستان همچنین از طالبان درخواست کرده است تا مکاتب راهنمایی و متوسطه دخترانه را در سراسر افغانستان بازگشایی کند و زمینه تعلیم و آموزش را برای تمام کودکان افغان فراهم سازد. این چندمین بار است که حامد کرزی خواستار بازگشایی مکاتب دخترانه در افغانستان شده است.
توقف 200 دستگاه لاری حامل میوه از مبدأ افغانستان در مرز پاکستان پس از افزایش عوارض گمرکی از سوی اسلام آباد انتقاد و اعتراض طرف افغانستانی را به دنبال داشته است. خانجان الکوزی عضو هیئت رئیسه اتاق تجارت و صنایع افغانستان با انتقاد از اقدام تازه پاکستان در جلوگیری از ورود محموله‌های میوه افغانستان به دلیل افزایش بی سابقه عوارض گمرکی گفت در صورت ادامه سختگیری اسلام آباد در این خصوص هزاران تن میوه زارعان و بازرگانان افغان فاسد شده و متحمل خسارات هنگفتی خواهند شد. الکوزی گفت پاکستان تعرفه گمرکی در هر تن میوه را به یک بار از 20000 روپیه به 95000 روپیه افزایش داده و این تصمیم نشانگر دشمنی پاکستان و ضربه سنگینی به بخش زراعت افغانستان است. با گزارش روزنامه دان پاکستان با تعلیق واردات میوه از افغانستان پاکستان با کمبود میوه تازه مواجه خواهد شد زیرا باغ‌های میوه در بلوچستان، سند و خیبر پختونخوا بر اثر سیل تخریب شده است. این در حالی است که اخیراً وزارت بازرگانی پاکستان اعلام کرده برای مقابله با افزایش قیمت تصمیم به واردات پیاز و بانجان رومی از افغانستان و ایران گرفته است. حداقل 36 نفر دیگر بر اثر سیل در 24 ساعت گذشته در پاکستان کشته شدند. بارش باران‌های موسمی و جاری شدن سیل در هفته‌های اخیر در مناطق مختلف پاکستان زندگی 10 میلیون تن از شهروندان را تحت تأثیر قرار داده است. گفته می‌شود 1/3 اراضی پاکستان زیر آب رفته و حدود 1400 نفر بر اثر جاری شدن سیل کشته شدند. خسارات سیلاب هم حداقل 10 میلیارد دلار برآورد شده است. با گزارش امروز خبرگزاری شینهوا از اسلام آباد بر اساس گزارشی که سازمان ملی مدیریت بلایای طبیعی منتشر کرد، دست کم 15 کودک و 6 زن در میان کسانی بودند که در حوادث جداگانه مرتبط با سیل جان خود را از دست دادند. بر اساس این گزارش، ایالت سند جنوبی با 35 کشته بیشترین تلفات و آسیب را داشته و یک مورد مرگ در ایالت خیبر پختونخوا در شمال غرب پاکستان گزارش شده است. سازمان ملی مدیریت بلایای طبیعی اعلام کرد مجموع شمار کشته شدگان باران‌های موسمی و سیل در این فصل در پاکستان از اواسط جون به 1391 نفر و 12722 نفر مصدوم افزایش یافته است. علاوه بر این 1,739,166 خانه تخریب شده است در حالی که تخمین زده می شود 754,708 رصدام در اثر بارندگی در سراسر این کشور تلف شده باشند. امام جمعه موقت تهران تأکید کرد مراسم اربعین مانور عظیم انتظار و اجتماع بزرگ ضد استکبار است. حجت الاسلام و المسلمین کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران در فرازی از خطبه اول نماز جمعه با اشاره به مراسم اربعین حسینی گفت مراسم اربعین مانور عظیم انتظار و یک هیئت بین المللی است که جمع این خانواده بزرگ عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت تداعی یک خانواده را می کند. امام جمعه موقت تهران تصریح کرد مسئله اربعین بار اخلاقی، عرفانی و ریاضتی دارد و با برکت اربعین امام حسین در تریبون‌های عمومی جامعه ما قابلیت طرح دارد و یقیناً هم مؤثر است. رئیس ستاد مرکزی اربعین وزارت داخلی ایران اعلام کرد سفر زائرین ایرانی برای زیارت اربعین منتفی است مگر سفرهای هوایی و اگر شرایط تغییر کند تا 48 ساعت آینده اطلاع رسانی می شود. سید مجید میراحمدی رئیس ستاد مرکزی اربعین وزارت داخلی ایران عصر امروز در گفتگوی تلویزیونی در تشریح آخرین وضعیت مرزها اظهار داشت. با توجه به بررسی و بازدید هوایی و زمینی از مرز چذابه مشکل تراکم و ازدحام جمعیت نداریم و میزان مراجعات کاهش پیدا کرده است. میراحمدی با درخواست از زائران ایرانی برای مراجعه نکردن به پایانه‌های مرزی افزود مشکلی که در اینجا وجود دارد اعتراض جدی و فراوان زائران حاضر است که در آن سوی مرز وسیله حمل و نقل جهت انتقال به عتبات کم و بر همین اساس قیمت‌ها چندین برابر افزایش داشته است. تلاش‌های ما هم در ارسال وسایل نقلیه نتوانسته است تمامی مشکل انتقال زائران را حل کند. رئیس ستاد مرکزی اربعین وزارت داخلی ایران افزود توصیه اکید ما این است که زائران از سفر خود منصرف شوند. اگر شرایط تغییر کند تا 48 ساعت آینده اطلاع رسانی می شود. فکر نمی کنم بدون اینکه این مسائل حل شود بتوانیم مجوز حرکت زائرین را صادر کنیم. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به حضور آیت الله رئیسی در نشست شانگهای در سمرقند سفر رئیس جمهور ایران به ازبکستان را نقطه عطفی در مناسبات دو جانبه خواند. سازمان همکاری شانگهای در سال 2001 با هدف مقابله با تروریسم و افراط‌گرایی و همکاری فزاینده اقتصادی در شانگهای چین از سوی قزاقستان، چین، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان تأسیس شد. هند و پاکستان در نشستی که روزهای 8 و 9 جون سال 2017 در پایتخت قزاقستان برگزار شد، عضویت کامل این سازمان را به دست آوردند. ایران نیز در حال طی کردن مراحل و فرایندهای عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز در تماس تلفنی با ولادیمیر اماموویچ نوروف وزیر امور خارجه جمهوری ازبکستان در خصوص مهمترین موضوعات مورد اهتمام دو کشور گفتگو و تبادل نظر کرد. ولادیمیر نوروف وزیر امور خارجه ازبکستان نیز در این گفتگوی تلفنی از حضور 14 نفر از سران کشورهای مختلف در این اجلاس خبر داد و یکی از مهمترین موضوعات در دستور کار نشست سمرقند را تمرکز بر اهمیت و ظرفیت جمهوری اسلامی ایران با عنوان عضو جدید سازمان همکاری شانگهای خواند. وزیر امور خارجه ازبکستان با ارائه گزارشی از تمهیدات انجام شده برای سفر دو جانبه رئیس جمهور ایران به ازبکستان، برنامه امضای تعدادی سند دو جانبه در این سفر را زمینه ساز ارتقای بیش از پیش مناسبات دو کشور خواند. ژانگ مینگ دبیر کل سازمان همکاری شانگهای هم گفت سران کشورهای عضو این سازمان یادداشتی را درباره تعهدات ایران با توجه به ورود جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای در سمرقند امضا خواهند کرد. اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای قرار است در روزهای 24 و 25 سنبله برگزار شود. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، اوقات خوبی را برایتان آرزو مندیم. شب بر شما خوش و خداوند منان یار و یاورتان.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و درود و وقت بخیر خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند. از برنامه دیگر با مجموعه رازهای زندگی در خدمتان هستیم. عزیزان، در برنامه امروز با شما سبک زندگی و به تبیین این موضوع در آموزه های اسلام میپردازیم. لطفا با ما همراه باشید. همونطور که در برنامه‌های قبل گفتیم، سبک زندگی یا لایف استایل هر فرد و جامعه متأثر از نوع باورها یا جهانبینی و ارزش‌های حاکم بر او فرد و جامعه است. جهانبینی مادی و ارزش‌های لذت‌گرایانه و سودجویانه یا سودمحورانه طبیعتاً سبک زندگی مخصوصی را پدید می‌آورند و ایران بگویم که همونطور که جهان بینی الهی و ارزش‌های کمال گرایانه و سعادت محورانه سبک خاصی از زندگی را شکل میتن، همه این محورها یا این بحث‌ها میتونه که از سبک خاصی پیروی کنه. خب، با وجود گستردگی و سابقه دیرینه تلاش‌های علمی بشر در زمینه توجیه چیستی انسان و معنایابی زندگی، اندیشمندان حوزه انسان شناسی بر این نکته تاکید دارند که ابزارهای شناخت بشر از پاسخگویی صحیح و کامل به بسیاری از پرسش‌های مهم درباره آدمی و زوایای وجود او ناتوان هست. واقعیت هم ای است که جهان بینی انسان در جوامع و فرهنگ‌های گوناگون تصویرهای مختلفی از زندگی به او می‌تکه. بر اساس این موضوع زندگی او با معنا یا بی‌معنا خواهد شد. حالا مثال میزنیم. مثلا اگر در تصویر ترسیم شده انسان هدف معقول و متناسبی نداشته باشه که در طول زندگی خود به سوی او حرکت بکنه، یا اگر انسان موجودی تصویر شود که محکوم به جبر زیستی اجتماعی و تاریخی باشه و اختیاری هم نداشته باشه که سرنوشت خودش را رقم بزنه، در این صورت زندگی او بی‌معنا، پوچ و بیهوده خواهد بود. اگر انسان را موجودی برخوردار از هدفی معقول و دارای اختیار تصویر کردیم که میتونه با تلاش اختیاری خیش به آن هدف والا برسه، زندگی وی با معناتر میشه یا زندگیش معنا و مفهوم پیدا میکنه. ثمره این تفاوت هم در ترجیح و نوع گزینش الگوهای رفتاری جلوه‌گر میشه که در مجموع میتونیم بگوییم که سبک زندگی خاصی را پدید میاره. خب از زن شنونده در این لحظه صحبت‌های حجت الاسلام دکتر رفیعی کارشناس محترم برنامه ماده پخش است، با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. نخستین حوزه‌ای که باید ما راجع بهش صحبت کنیم در سبک زندگی اسلامی، حوزه ارتباط با خالق. گفتیم یکی از مبانی این استش که ما خالق داریم، خدا داریم، ما رو آفریده. طرق شناخت خدا محدود نیست عزیزان. یعنی اون پیرزن از چرخ نخریسی به خدا میرسه، میگه من دست از این بردارم این چرخ نمیچرخه، پس این عالم هم یک چرخاننده‌ای دارد. ملا صدرا از برهان صدیقین میرسه، یه فیلسوف از برهان علت و معلول و امکان و وجوب میرسه، یک عرض میکنم که کشاورز از اون درختی که میکاره و سبز میشه و خشک میشه میرسه، فرق نمیکنه، هر کسی از یه رای. یه کسی هم مثل پاستور میگه از اون ذرات ریزی که نظم داره به خدا پی بردم، یه کسی هم مثل نیوتن میگه از این کرات پی بردم. طرق متفاوته اما نتیجه یکی. این اولین در واقع نکته تو حوزه ارتباط با خدا، معرفت خداست. دومین نکته در حوزه ارتباط با خدا، خدا حاضری و خدا ناظری است. خب حالا خدا رو شناختیم، بداریم این خدا یک صفاتی داره. یکی از صفاتش این هستش که حاضره. علم یعلم به ان الله یرا. حضور خدا رو احساس کردن خیلی بازدارنده است. تو خلوت، تو جلوت میخواد کسی ببینه، میخواد کسی نبینه. ولذا فرق ایمان و قانون همینه. قانون رو انسان بیشتر تو جمع رعایت میکنه. تو جاده دوربین کمربند میبنده، ما جاده روستایی شاید نبنده، میگه اینجا دوربین نداره. ولی دین و در واقع اون حضور خدا رو احساس کردن فرقش با قانون در همینه که انسان تو خلوت هم رعایت میکنه، اصلا هیچ کس نیست، خودم هستم و خودم، بازم مراعات میکنه. این نکته دوم. پس اول معرفت خداست، دوم توجه به حضور و نظارت الهی. محور سوم در این حوزه عبارت است از خدا محوری. یعنی وقتی خدا رو شناختیم، وقتی خدای تبارک و تعالی رو تو زندگیمون احساس کردیم حضورشو، پس حالا نتیجه خدا محوری، یعنی باید کارامون بر اساس محوریت خدا باشه. انفاق میکنیم مرضات الله، ایثار میکنیم مرضات الله، مسجد میسازیم فی سبیل الله، شهید میشیم ولا تحسبن الذين قتلوا فی سبیل الله. اون وقت یه قیدی تو همه کارمون باید ایجاد بشه، مرضات الله، فی سبیل الله، لوجه الله، برای خدا، برای خدا. این میشود یک در واقع سبک زندگی هدفدار که بر اساس معرفت الله، بر اساس حضور خدا، خدا تو زندگی انسان محور میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از برنامه رازهای زندگی در خدمتان هستیم و امیدوار هستیم که تا این لحظه مورد توجهتان واقع شده باشه این برنامه و نکات مفید را انشالله ما و شما در کنار هم از موضوعات و محورهای مطرح شده انشالله که مثل مروارید از دریای دانش کسب کنیم و سعید کنیم. دوستای عزیز، از نظر ادیان آسمانی زندگی انسان در این جهان منحصر به حیات مادی و طبیعی نیست و آدمی برای که از حیات خودش به طور کامل بهره‌مند شود باید از پوچی دور باشه و این جز از راه پاسخگویی به پرسش‌های اساسی درباره فلسفه زیستن، یعنی از کجا آمدم، در کجا هستم و به کجا میروم، شعرش هم حتما خودتان نمیال در ذهنتان تداعی میشه، میسر نیست. دین به این پرسش‌های سرنوشت‌ساز پاسخ‌های صریح و شفاف و مبرهن میده و تاریکی‌ها و ابهام‌های زندگی را میزداید یا پاک میکنه. البته عقل آدمی هم تا حدودی میتونه که به این پرسش ها پاسخ داشته باشه، ولی محدودیت های انکار نشدنیش موجب میشه که از حل نهایی و کامل این مسئله ناتوان باشه. خب، با پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدوارستیم که از بحث امروز خوشتان آمده باشه و اگر نظر، پیشنهاد، سوالی داشتین با ما در میان بگذارید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، به پایان برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و همگیتان را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و خسته نباشید خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه شما دوستان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان قرار داریم. لطفا شما هم تا پایان برنامه های ما همراهی ما باشید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جعل میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیاة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست. شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، امروز جمعه در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را برای شما تدارک دیده اند که خدمت شما عزیزان اعلان میکنه. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید و برنامه بعدی ما خانواده ای سالم خواهد بود و سپس روزنه را خواهد چنید. روزی تندرستی یکی از برنامه های دیگری ماست و تکرار ارمغان موسیقی تقدیمی شما عزیزان خواهد شد و پایان بخشی برنامه های امشبی ما هم تکرار ایران امروز است. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان، آغاز بخش سیاسی.
تبریک سران کشورها به امام علی رحمان در 31 سالگرد استقلال تاجیکستان. سفری رئیس جمهوری ایران به سمرقند محور گفتگوی امیر عبداللهیان و همتای ازبکستانی. و مرگ ملکه الیزابت دوم و پادشاهی چارلز سوم در بریتانیا. با نام و یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتون میگردونیم. نهم سپتامبر سال 2022 31 سالگرد استقلال تاجیکستان است. تاریخ، نژاد، فرهنگ، زبان، دین و آیین مشترک ایرانیان و تاجیکان سرنوشت دو ملت پارسی را به هم گره زده و موجب شده است دو ملت نسبت به آنچه در دو کشور ایران و تاجیکستان میگذرد به تفاوت نباشند. ایرانیان همواره با شادی مردمان پارس در آن سوی رودی جیهون شادمان و با غم آنان دلگیر می شوند. رادیو تاجیکی صدای خراسان فرارسیدن 31 سالگرد استقلال تاجیکستان را به مردم و دولت تاجیکستان تبریک می گوید. مقامات ارشد کشورهای مختلف با ارسال پیام‌های جداگانه به رئیس جمهور و مردم تاجیکستان فرارسیدن 31 سالگرد استقلال این کشور را تبریک گفتند. مقامات ارشد کشورها و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و برخی سیاستمداران مشهور در پیام‌های جداگانه به امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان 31 سالگرد استقلال این کشور را تبریک گفتند. در این پیام‌ها بر دستاوردهای چشمگیر تاجیکستان در سال‌های استقلال در زمینه‌های دولت‌سازی، توسعه پایدار اجتماعی، اقتصادی و ارتقای سطح زندگی مردم این کشور تأکید شده است. علاوه بر این، نقش نقشی فزاینده این کشور در امور منطقه‌ای و بین المللی و تقویت مستمر اعتبار آن در عرصه جهانی از طریق مشارکت سازنده و فعال در حل مسائل مهم بین المللی و منطقه‌ای مورد توجه قرار گرفته است. همزمان سران کشورهای خارجی، سازمانهای بین المللی و منطقه‌ای، سیاستمداران و افراد سرشناس به مردم تاجیکستان صلح، ثبات و شکوفایی بیشتر و به رئیس جمهوری این کشور سعادت و موفقیت بیش از پیش در فعالیت‌هایش آرزو کردند. تاجیکستان 31 سال پیش در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی استقلال خود را به دست آورد و ایران نخستین کشوری بود که استقلال این کشور را به رسمیت شناخت و سفارتخانه خود را به عنوان نخستین دفتر نمایندگی خارجی دوشنبه گشاد. نخست وزیر جدید انگلیا زیر تیغی انتقادها. نخستین نشست نخست وزیر جدید انگلیا با نمایندگان مجلس عوام این کشور در فضای پرهیاهو برگزار شد. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
نخستین نشست نخست وزیر جدید انگلیس با نمایندگان مجلس عوام این کشور در فضای پرهیاهو برگزار شد. لیز تراس که با توجه به شرایط متلاطم این روزهای انگلیس انتظار حملات نمایندگان احزاب مخالف را داشت، تلاش کرد با پذیرش شرایط دشوار مردم نمایندگان مخالف را ترغیب به همکاری کند.
من می‌دانم که مردم در سراسر کشور در برابر هزینه‌های فراوان زندگی و گرانی‌ها مستثنی شده‌اند و نمی‌توانند صورت حساب برق و گاز را بپردازند. من برای مبارزه با چالش ها به صورت سازنده با همه نمایندگان این مجلس همکاری خواهم کرد.
اما این ترفند سیاسی کارساز نشد.
تورم به بالاترین میزان در 40 سال اخیر رسیده. نظام بهداشت و درمان در آستانه ورشکستگی است و بیش از 6 میلیون بیمار در صف انتظارند تا درمانشان آغاز شود. هزاران نفر از قربانیان تجاوز جنسی و جرایم خشن منتظر تشکیل دادگاه و اجرای عدالتند. از تأخیرهای چند ماهه در اداره گذرنامه و صفهای طولانی در فرودگاه هم همگان آگاهند. آب سواحل کشور آلوده به فاضلاب شده است و این نخست وزیر در همه دولت‌هایی که این افتضاح را در کشور پدید آوردند وزیر بود است. چرا مردم این کشور باید به او اعتماد کنند که این وضعیت را بهبود ببخشد؟
مشکلات متعدد جامعه انگلیس موجب شده بخش عمده وقت نخستین نشست اعضای دولت جدید و نمایندگان مجلس صرف انتقاد از عملکرد حزب حاکم و بیان بی‌اعتمادی به نخست وزیر جدید این کشور شود. نخست وزیری که با رأی حدود 81,000 نفر از اعضای حزب محافظه‌کار نخست وزیر 67 میلیون انگلیسی شده است.
پس از 12 سال که حزب محافظه‌کار بر سر قدرت بوده، اکنون نظام بهداشت و درمان این کشور به زانو در آمده است. شمار بیماران منتظر درمان به بالاترین نصاب رسیده است. مردم در داخل آمبولانس ها و در بیرون از بخش های اورژانس میمیرند و پرستاران برای سیر کردن شکم ناچارند به سازمان های خیریه مراجعه کنند. این نخست وزیر که در هر سه دولت 12 سال گذشته کار کرده است میتواند توضیح دهد چرا ما باید به وی اعتماد کنیم؟
مجموعه ای از بحران ها انگلیس را در بر گرفته است و بدیهی است نخست وزیر و دولت جدید وظیفه ای دشوار بر عهده دارند. شماری از این بحران ها ریشه درونی و تعدادی نیز منشأ بیرونی دارند.
به نظرم مهمترین چالش فعلا اقتصاد این کشوره و سیاست های اعمال شده نفعی برای مردم نداشته. بحران های همچون جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا، ادامه همه‌گیری کووید، هزینه های فراوان جنگ های انگلیس در کشورهای دیگر، گرانی سرسام‌آور هزینه‌های زندگی و رسوایی‌های سیاسی اعتماد مردم به سیاست و سیاستمداران را کم کرده.
پژوهشکده‌ی لگاتوم در انگلیس هشدار داد محرومیت در جامعه انگلیس به بالاترین میزان در دو دهه اخیر رسیده است. بنابر اعلام پژوهشکده‌ی لگاتوم در انگلیس، اگر دولت نتونه مانع از سه برابر شدن صورت حساب انرژی خانوارها در زمستان امسال بشه، شمار افراد دچار فقر سوختی در این کشور به بیش از 16 میلیون نفر خواهد رسید. به همین علت نخست وزیر جدید انگلیس ثابت نگه داشتن بهای انرژی خانوارها رو در اولویت برنامه‌های اقتصادی خودش قرار داده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
با ادامه مشروع خبرهای این ساعت از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. وزارت امور داخلی تاجیکستان با توجه به اضافه وزن افسران پلیس از این افراد خواست تا وزن خود را کاهش دهند. وزارت امور داخلی تاجیکستان خواستار کاهش وزن افسران پلیس شد. بر اساس این گزارش در منطقه ختلان تاجیکستان به افسران پلیس اضافه وزن این وزارت توصیه شد که از اماکن تاریخی بازدید کنند و بیشتر قدم بزنند. ریاست وزارت داخلی منطقه ختلان در مورد اضافه وزن افسران پلیس خاطر نشان کرد که در واقع به دستور وزیر به منظور بهبود جهانبینی سلامت پرسنل و آشنایی با تاریخچه به افسران پلیس توصیه می شود در اوقات فراغت خود بیشتر سفر کنند. این اولین بار نیست که از پلیس تاجیکستان درخواست می شود تا وزن خود را کاهش دهند. در دکمبر سال 2016 وزارت داخلی تاجیکستان کارکنان خود را ملزم به کاهش وزن و مراقبت از ظاهر خود کرده بود. طبق معیارهای تعیین شده با قد 168-170 سانتی متر وزن یک افسر پلیس نباید بیش از 75 کیلوگرم باشد. سفر وزیر راه و شهرسازی ایران به جمهوری آذربایجان. وزیر راه و شهرسازی ایران با هدف شرکت در نشست سه جانبه گذرگاه شمال جنوب ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه وارد باکو شد. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان.
تداوم دیپلماسی حمل و نقل کشورمان این بار در جمهوری آذربایجان. وزیر راه و شهرسازی کشورمان امروز به منظور شرکت در نشست سه جانبه گذرگاه شمال و جنوب با روسیه و جمهوری آذربایجان وارد فرودگاه حیدرعلیف باکو شد.
سفر در واقع نشست سه جانبه است بین ایران، آذربایجان و روسیه که در مورد بحث ترانزیت عمده موضوعات ترانزیت است. و از یکی از موضوعاتی که حتما مورد بررسی قرار خواهد گرفت بحث در واقع بخش آستارا رشت هست و کوریدور آستارا رشت که انشاءالله فردا بتونیم به توافق برسیم.
گذرگاه شمال و جنوب مهمترین حلقه تجارت بین آسیا و اروپا است که نسبت به مسیرهای فعلی از نظر مسافت تا 40% کوتاه‌تر و از نظر هزینه تا 30% اقتصادی‌تر است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
وزیر امور خارجه ایران با اشاره به حضور آیت الله رئیسی در نشست شانگهای در سمرقند، سفر رئیس جمهوری ایران به ازبکستان را نقطه عطف در مناسبات دو جانبه خواند. سازمان همکاری شانگهای در سال 2001 با هدف مقابله با تروریسم و افرادگرایی و همکاری فزاینده اقتصادی در شانگهای چین از سوی قزاقستان، چین، قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان تأسیس شد. هندو پاکستان در نشستی که روزهای 8 و 9 اینی سال 2017 در پایتخت قزاقستان برگزار شد، عضویت کامل این سازمان را به دست آوردند. ایران نیز در حال طی کردن مراحل و فرایندهای عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای است. در همین راستا حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در تماس تلفنی با ولادیمیر ناروف وزیر امور خارجه جمهوری ازبکستان در خصوص مهمترین موضوعات مورد اهتمام دو کشور گفتگو و تبادل نظر کرد. ولادیمیر ناروف وزیر امور خارجه ازبکستان نیز در این گفتگوی تلفنی از حضور 14 نفر از سران کشورهای مختلف در این اجلاس خبر داد و یکی از مهمترین موضوعاتی در دستور کار نشست سمرقند را تمرکز بر اهمیت و ظرفیت جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو جدید سازمان همکاری شانگهای خواند. وزیر امور خارجه ازبکستان با ارائه گزارش از تمهیدات انجام شده برای سفر دو جانبه رئیس جمهوری ایران و ازبکستان، برنامه امضای تعداد سند دو جانبه در این سفر را زمینه ساز ارتقای بیش از پیش مناسبات دو کشور خواند. دیدار وزرای کشور ایران و عراق با هدف آسانسازی ورودی زائران. در دیدار وزیر کشور ایران با همتای عراقی خود، دو طرف راه‌های تسهیل ورود زوار ایرانی به عراق را بررسی و با برطرف کردن موانع پیشروی زوار در مرزهای ایران و عراق تأکید کردند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر کشور سفر یک روزه خود به بغداد را با بازدید از دوار اربعین در شهر کاظمین آغاز کرد. هدف از سفر آقای وحیدی برطرف کردن موانع پیشروی زوار در مرزهای چهارگانه دولت مرکزی عراق است. اقدامی که در دیدار با وزیر کشور عراق دو طرف بر آن تاکید کردند.
تسهیل انزیابیت زائرین،
تسهیل در روند ورود زوار خارجی به ویژه ایرانی را بررسی کردیم و به نتایج مهمی که به نفع زائر نصر رسیدیم. امیدواریم با همکاری دو جانبه تمامی مشکلات اداری و فنی در مرزها حل و فصل شود.
در این جلسه هم باز برای هماهنگی‌های بیشتر در چند امر، یکی سرعت حمل و نقل زوار از مرزها که بتونیم با یه سرعت بیشتری منتقل کنیم، و بعد هم در بعض جاها که خودروها ممکنه کم باشه برای انتقال اینها به مراکز جمعیتی، بتونیم خودروهای لازم رو بیاریم از ایران و در مواردی که دچار کمبود هستن اینو جبران بکنیم، که باز دوستان موافق بودند. در رابطه با عزیزان ما در مقیمین، اتباع بیگانه که در ایران مقیم هستند و همینجور کسانی که از ایران میخوان به شکل ترانزیت بیان، همکاری های خیلی خوبی شد و دستورات خیلی خوبی صادر شد که چون یکی این مشکلات داشتن انشاءالله این هم برطرف خواهد شد و یک ارتباطات خیلی خوبی و حمدالله برقرار هست که هر مشکلی پیش بیاد، هر مسئله پیش بیاد، بتونیم بلا فاصله با ارتباطات تلفنی مشکلات حل کنیم.
وزیر کشور سپس قبل از گشت و گذاری هوایی برای مطلع شدن از آخرین وضعیت زوار در مرزها با مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق هم دیدار کرده تا در آستانه اربعین حسینی مشکلات زوار عتبات حد الامکان حل شود. اینجا شهر مقدس کاظمین است. یکی از ویژگی‌های مهم سفر اربعین این است که زوار نخست به شهر کاظمین میان و پس از ادای احترام به ساحت مقدس امامین جوادین رهسپار شهر مقدس سامرا می شوند و از سامرا هم به نجف می روند تا از نجف پیاده روی اربعین را تا شهر مقدس کربلا آغاز کنند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، کاظمین.
ادامه مشروع خبرها. افتتاح نمایشگاه فرهنگ ایران زمین در کش. نخستین نمایشگاه فرهنگ ایران زمین با هدفی رونق گردشگری کش در حال برگزاری است. در مراسم افتتاح این نمایشگاه سفیران کشورهای پاکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکیه و ژاپن حضور داشتند. این نمایشگاه از 108 غرفه تشکیل شده است که 6 مجموعه فعال استانهای کشور در حوزه صنایع دستی، 11 انتشاراتی، 11 آژانس گردشگری داخلی و خارجی، 8 هتل، 40 شرکت استارتاپی، 2 دانشگاه و 6 موزه خصوصی و 1 موزه دانشگاهی در آن حضور دارند. در نخستین نمایشگاه فرهنگ ایران زمین همه حوزه های فرهنگ ایران زمین در بخش های مختلف از جمله پوشاک، صنایع دستی، هنرهای سنتی، موسیقی، هنرهای تجسمی، کتاب و انتشارات، گردشگری و جاذبه های غذایی نقاط مختلف کشور به نمایش گذاشته شد. مرگ ملکه الیزابت دوم و پادشاهی چارلز سوم. الیزابت دوم ملکه بریتانیا پس از 7 دهه سلطنت در سن 96 سالگی درگذشت. کاخ سلطنتی باکینگام انگلیا با صدور بیانیه رسما خبری فوت ملکه این کشور را اعلام کرد و به این ترتیب پسرش چارلز 73 ساله به عنوان رسمی چارلز سوم بر تخت پادشاهی تکیه میزند. الیزابت گفته بود که در سن 95 سالگی تاج و تخت را به پسرش واگذار خواهد کرد. او در سالهای اخیر عمرش بخشی قابل توجه از اختیارات سلطنتی را بین اعضای جوانتری خاندان سلطنتی واگذار کرده بود، اما از مقام خود کنارگیری نکرد. الیزابت متولد 21 اپریل سال 1926 بود و پس از مرگ پدرش شاه جورج ششم در 6 فوریه 1952 به سلطنت رسید و 70 سال سلطنت کرد که طولانی ترین مدت در خاندان سلطنتی بریتانیا از ابتدا تا کنون است. اینک تاج و تخت به پسرش چارلز رسیده است. با وجود اینکه گفته می شود که مقام سلطنت در بریتانیا تشریفاتی است، اما نگاهی به اختیارات آن نشان می دهد که هنوز هم پادشاهی بریتانیا از اختیارات قابل توجه برخوردار است. پادشاه می تواند اعلان جنگ کند، مجلس را منحل کند، نخست وزیر را برکنار کند و حتی فردی مورد نظر خود را به عنوان نخست وزیر انتخاب کند بدون اینکه نیاز به پاسخگویی داشته باشد. بحران آب در 93 ولایت فرانسه. بر اساس اعلام وزارت کشور فرانسه، در حال حاضر تمامی 93 ولایت این کشور در وضعیت هشدار حدی اکثری و بحران قرار گرفتند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
خشکسالی تاریخی در فرانسه با گرم شدن دوباره هوا وسعت و ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است. فرانسه که در سالهای گذشته نسبت به سایر کشورهای اروپایی از میانگین بارش بیشتری برخوردار بوده، به علت تغییرات آب و هوایی حالا در صدر کشورهای خشک قاره سبز قرار گرفته. این موضوع باعث شده تا میزان آب اغلب رودخانه‌ها بسیار کاهش یافته و حتی تعدادی از آنها کاملا خشک شود. اینجا بستر رودخانه نیوق در مرکز فرانسه هستش، رودخانه عظیمی که از سراسر فرانسه عبور میکنه و همونطور که مشاهده میکنی تنها آبراه کوچکی از این رودخانه عظیم باقی مانده. بر اساس اعلام وزارت کشور فرانسه، در حال حاضر تمامی 93 استان این کشور در وضعیت هشدار حداکثری و بحران قرار گرفتند. کارشناسان معتقدند خشکسالی طولانی مدت در فرانسه باعث افزایش تنش‌ها شده و در نهایت به جنگ آب در فرانسه دامن خواهد زد.
ما در وضعیت بسیار استثنایی قرار گرفته ایم. دولت بایستی هرچه سریع‌تر درباره خشکسالی و کمبود آب برنامه‌های ضربتی را به اجرا درآورد.
خشکسالی بی سابقه، پایین آمدن نگران کننده سطح آب رودخانه ها و کاهش شدید میزان آب سفره های زیرزمینی چالش های بسیار جدی به ویژه در بخش های کشاورزی و دامداری به وجود آورده است. بر اساس دستورالعمل شهرداری ها، آبیاری باغچه ها، آب پاشی اماکن عمومی، کارواش و استفاده از استخرها تا اطلاع بعدی ممنوع و متخلفین با جریمه های سنگین روبرو خواهند شد. به گفته سازمان هواشناسی فرانسه، میزان بارش باران در ماه میلادی گذشته 84% نسبت به حد متوسط کمتر بوده که
این وضعیت از سال 1950 تا کنون در فرانسه سابقه نداشته. شهساب حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
ما چند خبری ورزشی توجه کنید. والیبال قهرمانی جهان، آمریکا و آرژانتین حذف شدند. تیم‌های ملی والیبال مردان برزیل و لهستان با شکست آرژانتین و آمریکا به مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی جهان راه یافتند. مرحله یک چهارم نهایی مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان روز پنجشنبه با برگزاری دو دیدار در لهستان به پایان رسید. در نخستین مسابقه تیم‌های برزیل و آرژانتین به مسافه یکدیگر رفتند و برزیل 3-1 حریف خود را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. در آخرین مسابقه این مرحله تیم‌های مدعی قهرمانی لهستان و آمریکا به مسافه یکدیگر رفتند و لهستانی‌ها 3-2 به پیروزی رسیدند و به مرحله نیمه نهایی و چهار تیم برتر مسابقات صعود کردند. بدین ترتیب تیم های ایتالیا، اسلوونیا، برزیل و لهستان به عنوان چهار تیم برتر جام 20 به مرحله نیمه نهایی راه یافتند تا مسابقات خود را در مرحله نیمه نهایی و نهایی در کشور لهستان پیگیری کنند. در مرحله نیمه نهایی این رقابت ها روز شنبه برزیلیا با لهستان و اسلوونیا با ایتالیا برای تعیین فینالیست این دوره از رقابت‌ها به مسافه هم می‌روند. دیدار رده‌بندی و نهایی این رقابت‌ها یکشنبه برگزار خواهد شد تا مقام‌های اول تا چهارم 20 دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان مشخص شود. مخالفت باشگاه فولاد با حضور نکونام در تیم ملی. باشگاه فولاد خوزستان با حضور سرمربی تیم فوتبالی این باشگاه در تیم ملی فوتبال مخالفت کرد. باشگاه فولاد خوزستان با انتشار پیام با حضور